ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان امیرزای تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان مخالفت شدید خود را با خصوصی سازی جنگ ابراز داشته، می گوید که به نظامیان اجیر خارجی هیچگاه اجازه فعالیت در افغانستان داده نخواهد شد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که به نیروهای اجیر یا مرسنری های خارجی اجازه فعالیت در این کشور داده نخواهد شد. ولسی جرگه افغانستان میگوید تمام اقدامات کشورها به شمول امریکا در مورد صلح باید با شورای ملی و مردم شریک ساخته شود. دو دانشمند متخصص امراض سرطانی برنده جایزه نوبل امسال در بخش طبابت شناخته شدند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که به نیروهای اجیر یا مرسنری های خارجی اجازه فعالیت در این کشور داده نخواهد شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در جریان سخنرانیش در سومین کنفرانس ملی شاروالان این کشور گفت:
جنگ فعلی مقابل وحدت ملی ما، مقابل اخوت مذهبی ما، مقابل تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ما، شهرهای ما باید خود جمع کن. اما این بدانین که کار را که مردم از این خاک کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خاک هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
مرسنری ها گروهی از نظامیان خارجی یا جنگجویان اجیرند که در مقابل پول میجنگند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. ولسی جرگه افغانستان میگوید تمام اقدامات کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان باید با شورای ملی و مردم این کشور شریک ساخته شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز در نشست عمومی این جرگه گفت:
موضوع صلح یک پروسه ملی هست، نیاز اساسی مردم افغانستان هست و مبنایش ما صلح می خواهیم، قطعا نفی نمی کنیم، ولی صلحی که بتانه قناعت مردم در رابطه به صلح حاصل باشه، یک موضوع روشن با تمام جزئیاتش اذهان عامه و خاصتا شورای ملی در این راستا و در جریان بوده باشه، ما امید یک صلح می خواهیم و اون صلح حمایت می کنیم.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مسئولان اتاق تجارت ولایت پکتیا می گویند افزایش تعرفه‌های گمرکی سرمایه گذاران این کشور را با مشکلات مواجه ساخته است. نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر افزایش تعرفه‌های گمرکی حدود 100 معتل لاری اموال صادراتی در ولسوالی دندپتان متوقف شدند. به گفته آقای عالمیار افزایش تعرفه‌های گمرکی بالای قیمت‌ها در بازار تأثیر منفی داشته و باشندگان این ولایت را با مشکلات اقتصادی زیاد مواجه ساخته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دو دانشمند متخصص امراض سرطانی برنده جایزه نوبل امسال در بخش طبابت شدند. انستیتوت کارولینسکی سویدن امروز جیمز پی آلیسون آمریکایی و تاساکو هونجوی ژاپنی را به خاطر تحقیقاتشان در مورد شیوه‌های جدید برخورد با امراض سرطانی برنده جایزه نوبل سال 2018 میلادی در بخش فیزیولوژی یا طبابت اعلان کرد. به گفته اینستیتوت کارولینسکی استکهلم، این دانشمندان به خاطر کشف تداوی بیماری‌های سرطانی با جلوگیری از نظم منفی سیستم معافیت وجود برنده این جایزه شناخته شدند. تداوی بر مبنای تحقیقات این دانشمندان به طور فاحش در بیماری در مبارزه با بیماری های سرطان مؤثر خواهد بود. این دو دانشمند مبلغ 9 میلیون کرون سویدنی معادل 1 میلیون دلار آمریکایی را با هم تقسیم خواهند کرد. یک محکمه جرمنی با استرداد یک دیپلمات ایرانی به کشور بلژیم موافقت کرد. این دیپلمات ایرانی که بر اساس حکم اروپایی فرمان دستگیری وی صادر شده است، به شرکت در تلاش ناکام بمبگذاری در یک گردهمایی ایرانی‌های اپوزیسیون رژیم تهران در حومه شهر پاریس متهم است. محکمه عالی شهر بامبرگ جرمنی در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفت با استرداد اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی مستقر در شهر ویانا به کشور بلژیم موافقت شده است. بر اساس این اعلامیه اسدالله اسدی نمیتواند از مسئولیت دیپلماتیک مستفید شود چون وی در جریان مرخصی در خارج از اتریش کشور میزبان قرار داشت و به کشور اعزام کننده وی یعنی ایرانی سفر نمی کرد. این دیپلمات ایرانی در ماه جولای سال جاری میلادی در جرمنی به اتهام تلاش در بمبگذاری 30 جون در حومه پاریس دستگیر شد. و خبر آخرین که بعد از آن که همه‌پرسی دیروز در مقدونیا روی تغییر نام این کشور به ناکامی انجامید، صدر اعظم این کشور میگوید پروسه تغییر نام این کشور را ادامه خواهد داد. زوران زایف گفته است همه کارهای ممکن را برای تغییر نام این کشور به مقدونیای شمالی انجام خواهد داد تا منازعه روی نام با یونان حل شده و راه برای پیوستن مقدونیا با پیمان ناتو و اتحادیه اروپا هموار شود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان مخالفت شدید خود را با خصوصی سازی جنگ ابراز داشته می گوید که به نظامیان اجیر خارجی هیچگاه اجازه فعالیت در افغانستان داده نخواهد شد.
اما این بدانین که کار را که مردم از این خواب کرده می تانه هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمی تانه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
کمیته روابط خارجی ولسی جرگه می گوید پاکستان به خاطر منافع خود و باجگیری از جامعه جهانی به حمایت طالبان اعتراف می کند.
می خواهد از جامعه جهانی باج بگیرد و خود را به این بهانه مهم نشان بدهد. همین سیاست دروغین آنهاست. به نظر من زمانی که آنها به حمایت از طالبان اعتراف می کنند و یا هم نمی کنند، این همه به نفع آنهاست.
ولسی جرگه می گوید شورای ملی و مردم افغانستان باید در جریان تلاش های صلح قرار داده شوند.
ما صلح می خواهیم، قطعا نفی نمی کنیم، ولی صلحی که بتانه قناعت مردم در رابطه به صلح حاصل ده.
جرمنی یک گروه دیگر از پناهجویان افغان را به افغانستان بر می گرداند. همه پرسی یا رفرندم دیروز در مقدونیا به نفع تغییر نام این کشور تمام نشد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه قسمت جدید پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور غنی میگوید که به مرسنری های خارجی یا نظامیان اجیر اجازه فعالیت در افغانستان داده نمی شود. آقای غنی که در سومین کنفرانس ملی شاروالان در افغانستان سخن می گفت، از شاروالان خواست تا برای تأمین امنیت شهرها مردم را نیز شریک سازند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش‌های مبنی بر دخیل شدن یک شرکت خصوصی امنیتی در جنگ افغانستان که نگرانی‌های جدی را به همراه داشته است، حالا رئیس جمهور غنی هرچند به گونه واضح اشاره به آن نکرد، اما گفت که به مرسنری‌های خارجی اجازه دخالت در جنگ افغانستان را نخواهد داد. مرسنری یک گروهی از نظامیان خارجی یا جنگجویان اجیر است که مسئولیت نظامی ندارند و در مقابل پول می‌جنگند. آقای غنی که در سومین کنفرانس ملی شاروالان روز دوشنبه سخن می‌زد، از شاروالان خواست تا برای تامین امنیت شهرها مردم را نیز در مسائل مربوطه شریک کنند.
جنگ فعلی مقابل وحدت ملی ما، مقابل اخوت مذهبی ما، مقابل تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ما. اما این را بدانین که کار را که مردم از این خواب کرده میتونه هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
در روزهای پسین اریک پرنس مسئول کمپانی امنیتی خصوصی بلک واتر در گفتگوی ویژه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته است خصوصی سازی جنگ افغانستان سبب پایان بیدرنگ جنگ در این کشور می شود. او همچنان گفته است اگر مسئولیت جنگ افغانستان برای کمپانی بلک واتر واگذار شود، با حضور هزاران سرباز حرفه‌ای و مجهز، مخالفان مسلح را سرکوب خواهند کرد. پیش از این نیز این کمپانی علاقمندی نشان داده بود تا جنگ افغانستان برای آنان واگذار شود، آنچه که واکنش‌های تندی را از سوی مردم و شورای ملی افغانستان به همراه داشت. حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا در آن زمان از هر گونه گفتگو در این باره خودداری کرده بودند. شمار از اعضای هیئت اداری مشان جرگه نیز گفتند که واگذاری جنگ افغانستان به شرکت خصوصی بلک واتر به سود مردم و کشور نیست. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است خصوصی شدن جنگ افغانستان یک تبلیغات منفی است و این در تضاد به منافع ملی و قوانین افغانستان است. از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیس جرگی افغانستان روز دوشنبه در جلسه عمومی گفت که واگذاری امنیت افغانستان به سکتور خصوصی خلاف قانون اساسی و نگران کننده است.
یک نگرانی جدیدی هست که نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان از طرف مردم افغانستان هست که توسط شما نمایندگان مطرح شد. در قانون اساسی افغانستان امنیت افغانستان به حکومت و خاصتاً به سکتورهای امنیتی تعلق دارد. سوال در اینجا است که چگونه از یک سکتور خصوصی میتونه که امنیت افغانستان را به بار بیاره؟ این قطعاً قابل نگرانی.
برخی از کارشناسان نظامی نیز به این باورند که خصوصی سازی جنگ در افغانستان نه تنها سبب کاهش نبردها نمی شود، بلکه نفرت مردم را شدیداً خواهد برانگیخت که به گفته آنان در آن صورت نظام و کشور به سوی بحران خواهد رفت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گوید پاکستان به خاطر منافع خود و باجگیری از جامعه جهانی به حمایت طالبان اعتراف می کند. زمرک پاتخابی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که پاکستان همواره در چنین مسائل سیاست دوگانه را بازی کرده است. این در حال است که وزیر خارجه پاکستان اخیراً اعتراف کرده است که جنرالان پاکستانی به خاطر منافع ملی کشورشان از طالبان حمایت کردند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه و شمار از کارشناسان افغان میگن که پاکستان به خاطر اینکه خود را به جامعه جهانی مهم نشان داده و امتیاز به دست بیاورد به حمایت از طالبان اعتراف میکند. زمرک پاتخابی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت وای میگوید میخواهد از جامعه جهانی باج بگیرد و خود را به این بهانه مهم نشان بدهد. همین سیاست دروغین آنهاست. به نظر من زمانی که آنها به حمایت از طالبان اعتراف میکنند و یا هم نمیکنند، این همه به نفع آنهاست. اما بدبختان آنها تا کنون به صورت درست تحت فشار جامعه جهانی قرار نگرفتند. با گفته آقای پاتخابی، مقامات پاکستانی از 4 دهه به این طرف این تلاش را کردند که از بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان نفع ببرند و به آتش جنگ در این کشور دامن بزنند. این در حالی است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اخیراً گفته است که جنرالان پاکستانی به خاطر منافع آن کشور از طالبان حمایت کرده است. آقای قریشی گفته است که ارگاه به طالبان قناعت لازم و انگیزه داده شود، گفتگوهای صلح را رد نمی‌کنند. وی این اظهارات را در حال مطرح می‌کند که قرار است در آینده نزدیک پاکستان در رابطه با صلح افغانستان میزبان یک نشست مشورتی عالمان دینی باشد. جنرالان پاکستانی همواره به حمایت از طالبان در جنگ افغانستان متهم شدند، اما قبل از این پاکستان این گونه اتهامات را رد کرده است. مقامات غزنی در حمله گروهی طالبان بر شهر غزنی گفته بودند که مدیریت جنگ به دست جنرالان پاکستانی بوده است. حکمت الله اعظمی سرپرست اینستیتوت صلح و جنگ افغانستان به این باور است که پاکستان میخواهد از این طریق از نفوذش بر طالبان مفاد سیاسی و اقتصادی بگیرد. وای میگوید من فکر میکنم آنان میخواهند که از این گونه اعتراف هایشان نفع ببرند و به جهانیان نشان بدهند که آنان بالای طالبان نفوذ دارند و جهانیان باید با آنها رابطشان را بهتر و فشارهایشان را کمتر سازند تا آنها نقش خود را بازی نمایند. انتظار خادم کارشناس مسائل روابط بین المللی به این نظر است که ممکن حکومت جدید پاکستان به این گونه اعتراف ها بخواهد در روابطش با کشورهای منطقه صداقت خود را نشان دهد. به گفته آقای خادم، یکی از عامل اعتراف وزیر خارجه پاکستان در رابطه با حمایت جنرالان پاکستانی از طالبان این بوده میتواند که به جامعه جهانی به اثبات برساند که پاکستان در مسئله افغانستان دخیل بوده و نقش آن کشور در روند صلح این کشور مهم و تاثیرگذار میباشد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ولس جرگه افغانستان میگوید تمام اقدامات کشورها به شمول امریکا در رابطه با صلح در افغانستان باید با شورای ملی و مردم شریک ساخته شوند. شماره از وکیلان روز دوشنبه در نشست عمومی ولس جرگه گفتند تا کنون هر نوع بحث و گفتگوها در رابطه با صلح دور از چشم شورای ملی و مردم افغانستان انجام شده است. اما شورای عالی صلح میگوید تمامی مسائل و اقدامات در رابطه با پروسه صلح با مردم و شورای ملی شریک ساخته شده است. فرشتن دا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
روند صلح چگونه و با کدام میکانیزم به پیش برود؟ روی کدام مسائل طرف های مذاکره کننده بحث می کنند و کسانی که در این مذاکرات سهم دارند کدام موضوعات را از آدرس حکومت افغانستان مطرح می کنند؟ از جمله نگرانی های ولسی جرگه در رابطه با پروسه صلح است. اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند تمام کارها و اقدامات کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا در رابطه با صلح افغانستان باید با مردم و شورای ملی شریک ساخته شود. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت
موضوع صلح یک پروسه ملی است، نیاز اساسی مردم افغانستان هست و مبنایش ما صلح می خواهیم، قطعا نفی نمی کنیم، ولی صلحی که بتانه قناعت مردم در رابطه به صلح حاصل باشه یک موضوع روشن با تمام جزئیاتش اذهان عامه و خاصتا شورای ملی در این راستا و در جریان بوده باشه، ما امید یک صلح می خواهیم و این اصولا حمایت می کنیم.
این نگرانی ها در حال از سوی ولسی جرگه مطرح می شود که به تازگی زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان گفته است که ایالات متحده آمریکا حاضر است که بدون پیش شرط با طالبان گفتگو کند. خلیلزاد در مصاحبه با رسانه های غربی گفته است که آمریکا خواستار رسیدن با راه حل مناسب قضیه افغانستان است که ارزش هزینه هایی را که در چند سال در این کشور مصرف کرده داشته باشد. پیش از این نیز دیدار یک هیئت طالبان با مقامات آمریکایی در قطر تایید شد و گزارش ها در مورد گفتگوی مقامات افغان و طالبان مسلح در عربستان سعودی نیز به نشر رسید. اما کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح گفته است که تا هنوز میان دولت افغانستان و طالبان مسلح هیچ نوع گفتگوی صورت نگرفته است. از سوی هم حبیب الله فوزی عضو هیئت رهبری شورای عالی صلح میگوید تمام مسائل و اقدامات در رابطه با پروسه صلح با مردم و شورای ملی شریک ساخته شده است.
در این بخش تقریبا با اکثر مختلف جامعه صحبت کرده و تقریبا اکثریت جامعه افغانستان موضوع صلح و مصالحه را تایید کرده و از ضرورت مبرم جامعه دانسته. از این جمله یکی هم شورای ملی است که با اعضای اونها همیشه وقت در تماس بوده شورای عالی صلح و نظریات از اونها را گرفته.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند سالهاست که تلاش های صلح در افغانستان ادامه داشته، اما تا کنون این تلاش ها به نتیجه مثبت که همانا تامین صلح و ثبات در افغانستان می باشد نرسیده است و باید این بار تلاش ها نتایج ملموس در پی داشته باشد.
یک گروه دیگری از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها در آلمان رد شده دوباره به افغانستان بازگشت داده می شود. این در حال است که وضعیت امنیتی در افغانستان چندان خوب نیست و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید مطابق توافق با کشورهای اروپایی آنها در جریان بازگشت افغانها از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی قرار می گیرند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مقام ها در افغانستان میگویند تیاره عامل یک گروه از پناهندگان افغان که درخواست آنها برای پناهندگی رد شده روز چهارشنبه وارد افغانستان می شود. شورای پناهندگان باوریان یک نهاد کمک به پناهجویان در آلمان به خبرگزاری دی پی ای گفت پرواز این پناهجویان روز سه‌شنبه از شهر مونشن خواهد بود. 366 افغان پناهجو از سال 2016 میلادی به این سو از آلمان در 16 پرواز رد و مرز شدند. اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید آنها در جریان بازگشت پناهجویان چی از آلمان و یا دیگر کشورهای اروپایی هستند. فیض الرحمن خادم مسئول عودت پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بازگشت این مهاجرین بر اساس توافق میان این وزارت و کشورهای اروپایی صورت میگیرد.
به استثنای کشور نروژ شامل اتحادیه اروپا نمیشه و کشور سوئیس آیسلند. در واقع ما با اتحادیه اروپا سند عنوان راهکار مشترک پیرامون مسائل مهاجرت داریم که در مجموع بالای همه اینها قابل اجرا و اطلاق است. در اونجا ما گفتیم که پروسه عودت از قبل هماهنگ شده باشه. به اونجا گفته شده که با تمام مراحل دادخواهی و یا درخواست پناهندگی اینها گوش داده شود. صورت کیسا اینها رد شده، در قدم اول ما فشار آوردیم بالایشان که بالای اصل عودت و طلبان اینها احترام بگذارند. اگر در صورت که دست اخراج زدن، باز هم حقوق بشری اینها را رعایت بکنند و ما را در جیران بگذارند.
مسئول بخش عودت کنندگان کشورهای اروپایی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ادامه صحبت با رادیو آزادی گفت این اداره انگام عودت پناهجویان در میدان هوایی از آنها استقبال میکند و آنها را در محلات انتقال میدهد که در آنجا برای بودباش 15 روزشان اختصاص یافته است. فیض الرحمن خادم افزود وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از پناهجویان که رد مرز می شوند مطابق تعداد آنها آمادگی می گیرد. با ارگانهای مرتبط داخلی برای فراهم کردن سهولت ها تماس قائم می کند. نماینده های این وزارت در میدان هوایی برای استقبالشان حضور می یابند. از آنها می شنوند که کدام تخطی در خلال عودت و یا قبل از آن اگر از سوی کشور میزبان صورت گرفته باشد ثبت می شود تا با آن کشور مطرح نماید. با گفته مسئول بخش عودت کنندگان کشورهای اروپایی که پناهجویان افغان را رد و مرز می کنند، موضوع را با آنها شریک می سازند و منابع دیپلماتیک افغان در آن کشورها را در جریان قرار می دهند. فیض الرحمن خادم گفت پیش از اخراج این پناهجویان از کشورهای اروپایی اداره بین المللی مهاجرت نیست مطابق به قوانین به آنها کمک مالی می نماید.
کشورهای میزبان با مؤسسه IOM سازمان بین المللی مهاجرت تفاهم‌نامه دارند. تمام کمک ها از طریق این مؤسسه ارائه میشه. کمک های نقدی هم وجود داره، کمک های استقرار مجدد هم وجود داره، برای اینها اکامودیشن و یا بودباش موقتی هم وجود داره. در یک میهمانخانه خاصی را اینا گرفتن در کابل، تقریبا برای 14 شبانه روز فرصت دارن که اونجا زندگی بکنن تا در خلال اینا سرنوشت خودشون را خودشون تعیین بکنن. این کمک ها از طرف IOM ارائه میشه.
رد و مرز شدن افغان های پناهجو در زمانی به کشورشان صورت میگیرد که جنگ علیه طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ادامه دارد. بر اساس گزارش نیروهای نظامی آمریکا، بیش از 13% ولسوالی های افغانستان توسط طالبان کنترل شده و در 30% دیگر آن جنگ جریان دارد.
در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که یک گروه دیگر از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان در آلمان رد شده فردا به افغانستان بازگشت داده می شود. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. زنان در صفوف پلیس ملی در قندوز نقش حیاتی دارند. در حال حاضر در قندوز حضور زنان در اداره های دولتی و به ویژه پلیس قماندانی امنیه این ولایت پررنگ است و در ضمن مسئولان پلیس نیز نقش پلیس زن را در خصوص تامین امنیت و جلوگیری از جرایم جنایی مؤثر می دانند. اجمل آریان با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
پلیس قندوز نقش پلیس زن را در تامین امنیت و جلوگیری از جرایم جنایی خیلی مؤثر می‌دانند. مسئولان قماندانی امنیت قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همکنون نزدیک به 60 افسر و سرباز زن در این ولایت وظیفه اجرا می‌کنند و در تامین امنیت قندوز کارهای مؤثر انجام داده‌اند. لومړی ساران مرزیه، آمر جندر پلیس مردمی قماندانی امنی کندوز، یکی از افسرانی است که از چند سال به این لباس پلیس را برتن کرده و با تحمل انواع چالش های اجتماعی و محیطی به این مسلک ادامه می دهد. وی افزود که آموزش های متعدد را در راستای محو خشونت علیه زنان، چگونگی رسیدگی به شکایات و مشکلات مردم و جلوگیری از جرایم جنایی دیده است و تلاش می ورزد تا به اسرع وقت با مشکلات مردم رسیدگی کند.
وقتی که خانما در قطعات نظامی وجود نداشت، مردم زیاد دمی مشکلات رو برو بودن. بعض مسائل هست و حقوقی است که در خانه جنگ میشه، زنان زدن میزنن یکی دیگره. اینه ما هستیم آزادانه میریم، مثلا اونا رو ما خلاص میکنیم. دیگر دست و پای آزاد در خانه مدرهیم. در ما ممنونیت هم نیستن، کدام گپی هم نیستن.
این افسر پلیس میگوید که در حال حاضر پلیس زن در ولسوالی ها و دیگر قطعات نظامی کندوز فعالیت دارن و علاوه بر آن پلیس زن در بخش‌های تلاشی کمربندها، دروازه‌های داره‌های مهم دولتی و در برخی از عملیات‌ها نقش برازنده دارند. با این حال شکیلا و جمیله دو تن خانم‌های دیگری‌اند که از چند سال به این طرف در چوکات پلیس کندز وظیفه اجرا می‌کنند. با وجودی که تهدیدها و مشکلات بی‌شمار در برابرشان قرار داشته، اما با این همه چالش‌ها هم‌اکنون به عنوان پلیس زن در قماندانی امنی کندز کار و فعالیت می‌کنند. آنان در مورد وظیفه و مسئولیت‌های نظامی‌شان بر رادیو آزادی چنین گفتند:
ما بسیار علاقمندی داشتم که بیایم به پلیس و خدمتکار مردم باشم. مردم خود بخشای وظیفه ما در هر وظیفه میریم بیشتر عملیات است، عملیات های خانه به خانه که در یک ساحه پاککاری میشه، چون میشه در بخش تلاشی خانه ما میریم. ما 14 سال میشه وظیفه ای را میگنم. هر جای وظیفه رفتم، هرچی رفتم، امام صاحب رفتم، ما خشستیم از این وظیفه. یک تلاشی بیباشه میریم یک سن سیاسرهشون رو جدا میکنیم، مردم ما تلاشی میکنم، اون میشه باز وظیفه ما پیش میره.
از جانب هم ویسیدین تلاش، یک تنی از افسران قماندانی امنی کندز، حضور و نقش پلیس زن را در چارچوب پلیس خیلی مؤثر و مفید خوانده، میگوید که پلیس زن در قسمت گرفتاری های مجرمین و تلاشی های منازل خیلی رول مهم را بازی میکنند.
طبعا که در گرفتاری های داخل منازل شب و روز با وجود طبقه اولاد خیلی ضرورت است. با زمانی که ما در یک منزل عملیات و یا تلاشی می داشته باشیم، نمیتونیم از لحاظ قانونی به داخل منزل ما بدون طبقه اولاد پلیس ما به داخل منزل شویم.
زنان که یک بخش مهم و عمده جامعه را تشکیل می‌دهند، در گذشته ها از حقوقشان محروم بودند و بدون کدام تحرک و ابتکار در کنج خانه ها نشسته بودند. اما حال قسمی که دیده می شود سهم وسیع و گسترده در عرصه های مختلف نظام پیدا کردند و حضورشان در جامعه تحول کیفی و بنیادی را برای امروز و فرداهای بهتر کشور رقم زده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. همه‌پرسی برای تغییر نام مقدونیه نتوانستند نام این کشور را به جمهوری مقدونیای شمالی تغییر بدهد. در سکوپیه پایتخت مقدونیا واکنش ها در مورد همه‌پرسی دیروز متفاوت بود. بیرون از مقدونیه هم اتحادیه اروپا و هم ناتو از حکومت این کشور خواستند که با تلاش های لازم برای تغییر نام مقدونیا ادامه دهند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
مخالفان تغییر نام مقدونیه در اسکوپیه پایتخت این کشور جشن گرفتند، اما موافقان آن بر ادامه تلاش‌ها برای دست یافتن به این تغییر تاکید کردند. مقام‌ها گفتند که همه‌پرسی در مورد تغییر نام این کشور به جمهوری مقدونیه شمالی به دلیل کم بودن مشارکت رای دهندگان قابل اعتبار نیست. به اساس قوانین مقدونیه میزان مشارکت رای دهندگان باید 50% به علاوه یک رای می بود. مشارکت در همه پرسی 3 سپتامبر حدود 37% گزارش داده شد. پروسه تغییر نام مقدونیه بخش از توافق ماه جون با یونان بود. یونان سالها اعتراض داشت که مقدونیه هم نام بخش های این کشور است و اینکه مطالبه ارضی و فرهنگی به همراه دارد. هرستیان میکوسکی رهبر مخالف تغییر نام گفت که مردم از تطبیق این توافقنامه جلوگیری کردند.
جمهوری مقدونیه امروز گفت که توافقنامه قابل قبول نیست. ما یک همه‌پرسی عمیق ناموفق داشتیم. سیاست دولتی و صدر اعظم زوران زایف یک بحران را تجربه کرد.
اما هواداران حکومت از صدر اعظم زایف با گرمی استقبال کردند. زایف تاکید کرده که 90% کسانی که رای دادند از تغییر نام مقدونیه پشتیبانی کردند.
انتظار دارم که اعضای پارلمان تصمیم دموکراتیک اکثریت شهروندان را که رای دادند احترام بگذارند. در غیر این صورت هیچ کار دیگری کرده نمیتوانیم. ما باید از یک ابزار دموکراتیک دیگر به طور مثال انتخابات پارلمانی فوری استفاده کنیم.
دموکراتیک الاتکا اتو ازنچی پردورمنی پارلمنتارنی ازبوری ودناش.
زایف افزود که با آینده بازی نکنید، این موضوع بزرگتر از هر چیز دیگر است. اما تحلیلگران میگویند با توجه به موفقیت تلاش‌ها برای کاهش میزان مشارکت رای دهندگان در همه پرسی، کسب حمایت در پارلمان برای صدر اعظم مقدونیا دشوار خواهد بود. گفته می شود که تغییر نام مقدونیا می توانست دروازه شمولیت این کشور به اتحادیه اروپا و ناتو را بگشاید. حامیان بین المللی مقدونیا از این کشور خواستند که به تلاش‌های لازم برای تغییر نام مقدونیا همچنان ادامه دهد. یوهانس هاهن کمیشنر توسعه‌ای اتحادیه اروپا در یک پیام توییتر نوشته که همه رهبران سیاسی مقدونیا از تصمیم تغییر نام این کشور حمایت و مسئولانه عمل کنند. به همین ترتیب یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در پیام روی توییتر از همه رهبران احزاب سیاسی مقدونیه خواسته که این فرصت تاریخی را از دست ندهند و گام های مسئولانه بردارند.
گزارش بود از انکشافات اخیر در مقدونیا. همپرسی برای تغییر نام این کشور نتوانست که کامیاب شود. قرار بود اگر این همپرسی